بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. السلام علیک یا سیدنا و یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و ارادت خاصه و خالصانه به محضر مقدس ولی عصر ارواح نافدا و سلام به بینندگان محترمی که از آغاز و شروع این سلسله بحث ها این بحث ها رو تعقیب فرمودند و با ما همراه بودند. همطور که مستحضرید چندین جلسه بحث ما درباره نقد مولوی بوده و به راستی نظرمون نقد بوده است، نه خدای ناخواسته نظرمون کوبیدن بوده. میخواستیم عرض بکنیم که در سخنان ایشون خیلی از امور پیدا میشود که با متون مسلم مذهبی ما انطباق ندارد و این هم هیچ اشکال نداره. بزرگان هر قدر بزرگ باشند در این حال معصوم نیستند. در همین راستا یکی از مباحثی که مورد بحث قرار گرفت بحث سما بود یا سما، که ما در طی چند جلسه به این بحث پرداختیم و عرض کردیم معنای سما چیست و به چه کارهایی سما اطلاق می شود، و بعدم نظر دین مقدسمون رو از مسیر نظر فقیهان و مراجع تقلید و بعد هم قرآن مقدس و بعد هم برخی روایات پیرامون سما، غنا، ادوات موسیقی همه رو بیان کردیم. امروز هم به دنبال بحث جلسه پیشین خواهیم پرداخت به بیان نظرات ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین پیرامون همین مطلب. همطور که عرض شد این احادیث عمدتاً از کتاب بسیار بسیار ارزنده و معتبر وسائل الشیعه جلد 12 تألیف شیخ بزرگوار ما شیخ خره آملی انتخاب شده است و همگان می‌دانند که این کتاب از زمره کتاب‌هایی است که در جهت مسئله اجتهاد و افتا نقش بسیار بزرگی رو بازی می‌کنه. به هر حال از وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه ما به این مطلب برخورد میکنیم که در ذیل آیه شریفه قرآن کریم واجتنبوا قول الزور، از قول و سخن دروغ اجتناب بورزید، امام علیه السلام فرمودن قول الزور الغنا. مراد از این قول زوری که در آیه شریفه آمده مراد غناست، یعنی خواندن طربامیست که قطعا سما هم با غنا با یکدیگر نسبت بسیار بسیار نزدیک رو دارند. و این حدیثی که انتخاب شد از صفحه 225 بود، این کتابی که عرض کردم وسائل شیعه جلد 12 و احادیث شماره 3, 5, 7, 8, 9 و 11 هم عیناً به همین مضمون در همین کتاب شریف آمده و همه احادیث هم از امام صادق. و بعد هم در زمینه این آیه شریفه والذین هم عن اللغو معرضون احادیث وجود دارد که مراد از لغو یعنی بحث غنا. کسانی که از غنا اعراض می کنند افرادی هستند که قرآن کریم به اونها کلمه مؤمن رو اطلاق می کند. و باز از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در صفحه 225 همین کتاب وسائل شیعه جلد 12 به این حدیث برخورد میکنیم که امام فرمود در بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجا فیه الدعوه ولا یدخله الملک. در خانه‌ای که غنا وجود داشته باشه، یعنی همین خواندن‌های طرب‌آمیز که قطعا و یقینا سما هم جزئیش خواندن‌های طرب‌آمیز هست، امام صادق علیه السلام فرمودن در چنین خانه‌ای مردم اون خانه از مرگ ناگهانی در امان نخواهند ماند، مرگ ناگهانی سراغشون خواهد رفت. و اگر دعایی کنند خدای متعال این دعا رو مستجاب نمی کنه و هیچ فرشته‌ای هم در خانه‌ای که در آن غنا باشد، بلاخص که این غنا همراه با ادوات موسیقی باشه که قطعا قضیه سما هم همین گونه است. تازه سما بدتر از همین است، هم خواندن غناییه هم ادوات موسیقی هم حرکات بدنی هست. بنابراین قطعا و یقینا منتظر باشند خانه هایی که در آن خانه ها غنا وجود داره و سما وجود داره، منتظر مرگ ناگهانی باشند، بدانند که دعاشون مستجاب نمی شود و بدانند که در خانه های اونها فرشتگان هرگز وارد نمی شوند. باز در همین کتاب، همین جلد، صفحه 229، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سؤالی می شود از کلمه قول زور در قرآن کریم. امام فرمودن از جمله مصادیق قول زور اینه: قول الرجل للذی یغنی احسن. این خیلی مطلب عجیبیه. کسی که داره غنا میکنه، یعنی آوازی میخونه که اون آواز طربانگیز هست، آواز مشروع نیست. اینجا حتی بحث ادوات موسیقی هم مطرح نیست، فقط نفس آواز مطرحه. کسی آوازی خونده میاد پایین، یا آقای میره جلو بهش میگه احسنت، خیلی خوب خوندی. این کلمه احسنت گفتن او هم از مصادیق قول زوره، یعنی سخن دروغه، نباید گفته بشه. یعنی تشویق و ترغیب فردی که غنا میکند هرگز نباید انجام بگیره. و باز از امام صادق علیه السلام در حدیثی به شماره 22 در همین کتاب، همین جلد آمده: شر الاصوات الغنا، بدترین صداها صدای غنایی است. این نمونه های از احادیث ما بود که در این ارتباط برای بینندگان محترم ذکرش کردیم. حالا خود دانن، قضاوت به عهده خود اونهاست. آیا سماع به گونه‌ای که انجام می‌گیرد در محافل و مجالس، در خانقاه‌ها یا در خانه‌هایی که شبیه خانقاه‌ها هستند، به صورت صوت غنایی با ادوات موسیقی و بعد هم رقصیدن، اینا رو واقعا دین می‌تونه قبول داشته باشه؟ تشیع و ائمه شیعه قبول دارند و یا ندارند؟ قضاوت به عهده خود شما. اما یکی از بزرگترین دانشمندان شیعی شخصی است به نام مقدس اردبیلی. این بزرگوار کسی است که قطعا خدمت ولی عصر شرفیاب شده. این بزرگوار کتابی دارد به نام حدیقت الشیعه. در صفحه 581 این کتاب، یعنی حدیقت الشیعه، این بزرگوار درباره سما نظر داده است. عنوان کرده: سما از جانب شیطان است و عین کفر و ضلالت است. این سخنی است که این دانشمند بزرگ شیعی گفته. دانشمندان فعلی ما هم قریب به همین نظر را دارند و قطعا سما را حرام می دانند. آیت الله عبدالحسین زرینکوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا در این زمینه توجیهی برای سما دارند، که البته ایشون صاحب ذوق بوده، توجیه رو خودش کرده. این توجیهش وجه شرعی البته نداره. میگه کسی که سما میکنه، دست که میفشاند از هرچه تعلقهای دنیوی باشه، البته عمدتا درباره مولوی داره میگه، دست که میفشاند از هرچه تعلقهای دنیوی بود اظهار بینیازی میکرد، پای را که بر زمین میزد یعنی خودی خود را زیر پا لگد کوب مینمود، جهیدنش در آن حال رمز شوق و دستفشاندنش نشانه از ذوق وصال بود. صفحه 176 کتاب پله پله تا ملاقات خدا. اینا توجیهاتی است که این بزرگوار خودش کرده، هیچ دخلی و ربطی به شرع و به دین و آیین ندارد به طور کلی. میپردازیم به مجددن برخی از اشعاری که در ابتدای بحث خواندیم و بعد از اینکه بحث رو دنبال کردیم، الان به نظرم میرسه که مناسب باشه مجدداً اشعاری از ایشون در تحسین و در مسئله تعریف از سما برای بینندگان محترم بخوانیم. در دیوان شمس این ابیات رو از مولوی میخوانیم: سما آراب جان زندگان است. کسی داند که او را جان جان است. سما آنجا مکن کانجا عروسی است. سما آنجا بکن کانجا عروسی است. نه در ماتم که آن جای فغان است. البته عرض کردم خود ایشون خلافی مطلب رفتار کرد. چون به نظر ایشون سما جایی بکنی که آدم جای شادی و خوشحالی باشه. در ماتم نکنه. ولی در ایشون در تشییع جنازه صلاح الدین زرکوب خودشون سما میکردن. کسی کو جوهر خود را ندیده است، کسی کان ماه از چشمش نهان است، چون این کس را سما و دف چه باید، سما از بحر وصل دلستان است. در مثنویش هم اشعار فراوان داره در زمینه سما که برخیشو براتون نقل میکنیم. جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گل، از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وان که گردد جان از آنها خود مپرس. در دیوان مثنوی او این اشعار آمده. اونهایی که جانهای انسانهایی که به آب و گل بسته هستند، چطور ممکن از این آب و گل رها بشوند؟ اینها اگر بخواهند رها شوند، باید بیان سما بکنند، در هوای عشق حق رقصان شوند، برقصند تا خلاصه از قید آب و گل برهند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. باز هم میگه پس قضای عاشقان باشد سما. در شهر حالا اوتو داریم که گاه اتفاق بیفتاد سه روز و سه شب ایشون سما میکرده بدون آن که چیزی بخوره، بدون آن که بخوابه. پس قضای عاشقان باشد سما، که درو باشد خیال اجتماع. قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گیرد از ما یک سفیر. انقدر به سما علاقمند بوده که از زمانی که فراغ شمس رو در میابد و فراغ شمس براش اتفاق میفته، دیگه مرتب در حال سما بوده. مرتب در فراغ شمس مرتب سما میکرده. سلطان ولد که همطور که عرض کردیم در جلسات اولیه فرزند او هست، فرزند بزرگ او هست، حالات پدر رو توصیف میکنه بعد از فراغ شمس. میگه یک نفس بی سما و رقص نبود، روز و شب لحظه ای نمی آسود، لحظه ای آسایش نداشت، همش می رقصید، همش سما می کرد. تا حدی که نمان قوالی، کوز گفتن نگشت شنلالی. قوال یعنی خواننده، خواننده یعنی مغنی در واقع، چون سما حتما خواندن هم باش لازمه. هی مرتب خوانندگان می آمدن می خواندن، اما حریف ایشون و رقص ایشون نمی شدن، هی مرتب جاشون رو به دیگری می دادن. خلق از روی شرع و دین گشتن، همگان عشق را رهین گشتن. معلومه دیگه، ایشون سابقا متشرع بوده، متدین بوده، مفتی بوده، دانشمند حنفی مذهب بوده، حالا با شمس که آشنا شد همه رو گذاشت کنار، به جای همه اون حرفا دنبال سما رفتن. لذا وقتی مردم دیدن ایشون رو با این وضعیت، از شرع و دین همشون برگشتن، اومدن به جای شرع و دین سراغ عشق رفتن. مولانا جلال الدین صفحه 34، پله پله تا ملاقات خدا، دکتر عبدالحسین زرینکوب این عبارات رو گفته. به هر حال خلاصه کنم مجموع بحث سما رو. سما حالتی است که به دنبال خواندن یک آواز زیبا با نواخته شدن ادوات موسیقی در درون انسان چیزی به نام وجد درست میکنه، که این وجد میشود منشأ از برای حرکات بدنی. این حرکات بدنی هم چیزی نیست جز رقصیدن. خلاصش به دنبال خواندن و نواختن رقص شروع می شود، چرخیدن شروع می شود. این کاری است که این بزرگوار اگر نگوییم بنیان گذارش بوده، بلکه باید بگیم خلاصه ستونهای این کار رو شون خیلی سفت و محکم بسته. اجمالا بررسی این قضیه نشون میده که ما در آیین مقدسمون جایی است که قطعاً بین بیان مولوی و بین شرع مطهر ما تناقض و تباین وجود داره. در این آیین و شرع ما هیچ نوع مجوزی نسبت به این قضیه و انجام این امری که نامش سما هست ما نمییابیم. بنابراین یک کاریز خودشون کرده. نظر فقها همین است که حرام روایات رو همه رو خوندیم، یک دونه از روایات برای ما مجوز سما رو صادر رو میکنه. این جاییست که به طرفداران افراطی و چند آتشه ایشون باید توصیه کنیم اگر دنبال دین میروید، مطلب به مطلبی که از ایشون نقل شده است با منابع دینی تطبیق بدهید، آنگاه خود انتخاب کنید و خود بپسندید و خود راه رو ادامه بدید و برید جلو. انشاءالله خدای متعال همه ما را در مسیر هدایت ثابت قدم بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.